سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و برنامه ویسل با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان میگوید که کشورهای منطقه در قبال افغانستان مسئولیت مشترک دارند و باید راه حل بحران این کشور را در منطقه جستجو کرد. دفتر نماینده ویژه ایران در امور افغانستان روز گذشته در توییتر خود نوشته که حسن کاظمی قمی در ملاقات با عالم خان یاسین گلدیف سفیر قزاقستان در کابل گفته که نشست دو روزه در شهر دوحه باید یک تلاش برای حل مشکلات مردم افغانستان باشد. قرار است روز دوشنبه و سه شنبه آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از یک نشست در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر میزبانی کند. مقامات طالبان میگویند که یک شرکت بین المللی به نام یاسر باسیر رسما صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به پاکستان را از طریق افغانستان آغاز کرده است. دفتر والی طالبان در کندهار با نشر یک خبرنامه گفته که روز گذشته طی مراسم در شوراندوم کندهار این روند رسما آغاز شد. محمد یونس محمد رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری در این مراسم گفت که صادرات گاز طبیعی از ترکمنستان پس از 1830 کیلومتر از طریق افغانستان به پاکستان منتقل می شود. گفته می شود که در گام نخست 50 محموله گاز از طریق سپین بولدک کندهار به پاکستان ارسال شده است. کنسولگری افغانستان در کراچی که تحت کنترل طالبان است از آزادی 56 افغان دیگر از زندانهای پاکستان خبر داد. سید عبدالجباری تخاری سرپرست کنسولگری افغانستان در کراچی دیروز در پیام ویدیویی ارسالی بر رسانه ها گفت
تعداد این افراد 56 تن بوده و کودکان نیز در بین آنها شاملند. این افراد فاقد اسناد قانونی دستگیر شده بودند و در نتیجه کوشش و تلاش کنسولگری و سفارت آزاد شدند.
به گفته آقای تخاری 2220 افغان از زندانهای مختلف کراچی آزاد شده و به افغانستان فرستاده شدند. منیزه کاکر وکیل مدافع افغانها در کراچی نیز ارچنگاه اطلاعات را در مورد افغانهای زندانی با رسانه ها شریک می سازد و در آزادی آنها نقش عمده داشته است. سازمان صحی جهان میگوید که به 420 هزار کودک در افغانستان حداقل یک واکسین مهم تطبیق نشده است. بر اساس گزارش این سازمان به مناسبت هفته بین المللی ایمنی 198 هزار کودک افغان اصلا واکسین نشدند. به گفته سازمان صحی جهان اکنون زمان آن است که بر همه کودکان در افغانستان واکسین تطبیق شود. ناظران صحی ارچنگاه میگویند که بسیاری از باشندگان مناطق دورافتاده افغانستان هنوز اهمیت واکسیناسیون یا درک نکرده کودکان خود را واکسین نمی کنند و یا دوز دوم و سوم واکسین را تزریق نمی کنند. صدها شهروند امریکایی که از جنگ‌های مرگبار سودان فرار کردند دیروز 29 اپریل در اولین تخلیه توسط ایالات متحده به بندر این کشور افریقای شرقی رسیدند. و گفته مقامات ایالات متحده تیارات بیپیلوت امریکایی که برای روزها مسیر تخلیه زمینی را زیر نظر داشتند برای کاروان سرویس های حامل 200 تا 300 امریکایی در طول مسیر 800 کیلومتری تا بندر سودان نظارت مسلحانه را فراهم کردند. حکومت ایالات متحده از سوی خانواده های حدود 16 هزار امریکایی که در سودان گیر ماندند مورد انتقاد قرار گرفته است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در این برنامه از اینها برایتان می گوییم. در آستانه نشست دوحه در مورد افغانستان شماری از فعالان حقوق زنان از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. در این مورد با نجیب آزاد رهبر جنبش باور صحبت کرده ایم.
در چنین وضعیت جهانی اگر افغانستان در اجندای جهان باشد، حتی اگر نشست هایی که نتیجه آور هم نباشد، باز هم مهم است، چون افغانستان حداقل روی بحث است.
پس از هفته ها شماری از زنان معترض در کابل در آستانه نشست دوحه راهپیمایی اعتراضی را در کابل راندازی کردند.
بی جنگیم بی جنگیم من خودم بی جنگیم بی جنگیم بی جنگیم
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که رئیس جمهور اوکراین میگوید که آغاز حمله متقابل این کشور با تحویل دهی تیارات جنگی مرتبط نخواهد بود. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. افغان‌های مقیم عربستان سعودی از بلند بودن بهای تکت هواپیما شکایت دارند.
در زمان جمهوریت قیمت تکت ها بین 600 تا 700 و یا بیشتر از آن 800 ریال پس از حاکمیت نظام امارت در پروسه تکت ها مشکل ایجاد شد.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه دهم ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 30 اپریل 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته دری. میپردازیم به نشر گزارش های خبری. در آستانه نشست دوحه در مورد افغانستان شماره از فعالان حقوق زنان از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. قرار است این نشست به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دایر شود. پیش از این معاون این سازمان گفته بود که در این نشست در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز بحث خواهد شد، اما بعد سخنگوی ملل متحد آن را رد کرد. در این نشست از طالبان دعوت نشده و یک مقام طالبان گفته که تقاضای آنها از این نشست این است که واقعیت‌ها در نظر گرفته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
شماری از فعالان حقوق زنان به صدای عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان پیوستند. این صداها در حال بلند شده که قرار است آنتونیو گوتریش روز دوشنبه و روز بعد از آن در شهر دوحه پایتخت قطر میزبان نشست در مورد افغانستان باشد. ظریفه غفاری شاروال سابق میدان وردک در یک پیام تصویری میگوید در این نشست هیچ شخص به نمایندگی از زنان افغانستان حضور ندارد.
درست زمانی که سیاسیون جهان تحت نام نیاز به تعامل با طالبان از شنیدن صدای زنان افغان، کودکان و رسیدگی به خواستهای بشری آنان صرف نظر می کنند، ما زنان افغان از مردم عام جهان می خواهیم تا با ما هم صدا شوند. بالای نمایندگان و سیاسیون خویش فشار وارد کنند تا از معامله حقوق انسانی زنان و مردم افغانستان با گروه طالبان به طور کلی جلوگیری به عمل آید.
رازیه بارکزی فعال حقوق زنان از سازمان ملل متحد می خواهد تا به اصول و منشور خود پابند باشد.
تریبیون سازی و فرصت دهی بر طالبان و فرصت گیری از زنان، جفا در حق مردم افغانستان و همدستی آشکارا با تروریسم و تروریسم پروری است. یادتان باشد استقلالیت عمل و جایگاه حقوقیتان به خاطر سیاست بازی های چندگانه نزد مردم افغانستان و تمام مردم جهان زیر سوال و انتقاد است.
هیلای نجیب دختر دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید که به هشتگ طالبان را به رسمیت نشناسید بپیوندید.
با هشتگ Do Not Recognize Taliban با ما همراه شوید و پیام های ویدیویی و صوتیتان را با ضمیمه از قطعنامه مردم افغانستان به نشر برسانید تا جهانیان بدانند که چی حقوق در 19 ماه آخیر از پیشتان گرفته شده و چرا طالبان به رسمیت شناخته نشوند.
روز گذشته شماری از زنان در اعتراض با به رسمیت شناختن طالبان در کابل تظاهرات کرده و کمپاین هشتگ Do Not Recognize Taliban را در توییتر و شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کردند. برخی از شنوندگان رادیو آزادی هم در پیام‌هایشان به محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اشاره کرده و از درخواست به رسمیت شناختن طالبان انتقاد کردند. اما شمار دیگر هم با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم عادی در افغانستان میگویند اگر دنیا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد ممکن است از لحاظ اقتصادی زندگی مردم عام بهبود یابد. یک باشنده ولایت ننگرهار میگوید
زمانم خان پادشاه د ننگرهار ولایت.
من خان پادشاه باشنده ولسوالی کوت ننگرهار هستم. گرچه برخی از اقدامات طالبان درست نی و به راه درست روان نیست، اما باید به خاطر مردم حکومت آنها را به رسمیت شناخت تا زندگی مردم افغانستان بهبود یابد.
هر سرا خوشی.
از یک شنونده دیگر رادیو آزادی هم می شنویم.
حضرت محمد هجرانم دی غزنی ولایت گرو ولسوالی نه دیما په نظر خو
من حضرت محمد هجران باشنده ولسوالی گیروی ولایت غزنی هستم. به نظر من به رسمیت شناختن طالبان چیز خوبی است. از یک طرف وضعیت اقتصادی و از جانب دیگر سطح بیکاری در کشور به حد زیاد است. بنابراین تعامل سایر کشورها با طالبان به نفع افغانها خواهد بود.
سازمان ملل متحد گفته که از هیچ نماینده طالبان در نشست دو روزه در شهر دوحه دعوت نشده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ناوقت روز جمعه به رادیو آزادی در مورد انتظار طالبان از نشست دوحه چنین گفت:
تقاضای ما از این نشستی است که باید واقعیت ها مد نظر گرفته شود، حقایق در افغانستان است با تو امنیت که جا آمده غنیمت شمرده شود و وضعیت همکاری صورت بگیره. بعضی شکوه ها و گله ها که وجود داره مباوری هستم که از راه دیپلماتیک و حل میشه. تماس ها و نشست و برخواست ها مکرران میتونه ذهن سازی بکنه، مسائل را حل بکنه.
پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که در نشست دوحه در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز بحث خواهد شد، اما بعد معاون سخنگوی این سازمان گفت که در این نشست در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان بحث نخواهد شد.
در مورد این نشست و اهمیت آن همکارم آرش همایون با نجیب آزاد رهبر جنبش باور صحبت کرده و در ابتدا پرسیده که آیا نشست دوحه برای افغانستان مهم است؟
بدون شک هر نشسته به هر سطح در هر جای در مورد افغانستان خیلی مهم است. در چنین وضعیت جهانی اگر افغانستان در اجندای جهان باشد، حتی اگر نشست هایی که نتیجه آور هم نباشد، باز هم مهم است، چون افغانستان حداقل روی بحث است. این که نشست دوحه چقدر مهم است، ملل متحد رهبری و مدیریت این نشست را میکند و ارزیابی وضعیت افغانستان است. ممکن بعضی از تصامیم آن جا گرفته شود که تصامیم پیشنهادی شاید بوده برای کشورهای دیگر شاید باشد. در کل میتوان گفت که این نشست و نشست‌های دیگر در چنین وضعیت که در افغانستان است و در جهان است در مورد افغانستان هم نشست خیلی مهم است.
آقای آزاد، بسیاری از فعالان علیه به رسمیت شناختن حکومت طالبان صدایشان را بلند کردند. آیا این نشست در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان است؟
نخیر، این نشست به هیچ عنوان برای به رسمیت شناختن طالبان نیست، چون بسیار از قبل شورای امنیت ملل متحد کارکردهای عملکرد طالبان را نقد کرد و خواستار عملی کردن اصول جهانی و حقوق بشری در افغانستان شد. ضمناً در حدود 3 ماه قبل ملل متحد خیلی واضح اعلامیه به نشر رساند که وضعیت افغانستان تحت ارزیابی است، که یک راپور مفصل باید در ماه نوامبر با ملل متحد تحویل شد. بعد از آن ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان و فعالیت های این سازمان در افغانستان تصمیم خواهد گرفت. این نشست مطلقاً بعد از آن اعلامیه یا آن عملکرد طالبان که طبقه اوناس و کارمندان طبقه اوناس ملل متحد در افغانستان را اجازه کار نمیدهد تا این سازمان کار کند، بعد از او این نشست ترتیب شد. و بعد سوم این که ملل متحد با وجود از اینکه اعضای دائمی 5 اعضای دائمی دارد، تقریبا تمام کشورهای جهان عضویت این سازمان را دارد، این سازمان نشست های خیش را در دفتر مرکزی خود یا در دفاتر دیگر سازمان برگزار میکنند. لحاظ ملل متحد نیاز ندارد تا در دوحه در عقب درهای بند برای رسمیت شناختن طالبان اونها بحث کند.
آقای آزاد، به عقیده شما اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود چه ضررهایی خواهد داشت و اگر به رسمیت شناخته نشود ضرر آن چیست؟
اگر حاکمیت فعلی طالبان به رسمیت شناخته می شود، ضررهای خیلی زیادی دارد. اول اینکه یک گروهی که اصلا تعریف از دولت داری ندارد یا تعریف از ساختار سیاسی ندارد، چطور می توان آن را به حیث دولت شناخت؟ یعنی یک گروهی که برای دولت خود اونا هیچ قانونی ندارد، هیچ قانون اساسی که دولت اینا یا ساختار سیاسی اینا را تعریف کند وجود ندارد، چنین گروه نمی تواند که به حیث دولت شناخته شود. دوم اینکه اگر چنین حاکمیت یا گروه به رسمیت شناخته می شود، به حیث دولت البته، یا گروهی که فعلا در لیست دهشت‌افگنان سازمان ملل متحد یا شورای امنیت ملل متحد است، و سوم این که به رسمیت شناختن حاکمیت فعلی طالبان به این شکل و نویتی که اونا عمل کرد میکند، به این معنا که نقض کردن تمام اصول و منشور و کنوینسیون های ملل متحد است. و اگر افغانستان به رسمیت شناخته نمی شود، البته افغانستان اگر به رسمیت شناخته نمی شود نه طالبان، وضعیت بدتر شده میره در افغانستان. افغانستان در مطلقا در انزوا قرار داره، از جهان برآمده، افغانستان هویت نداره، افغانستان بیرق نداره، متاسفانه باشنده این کشور در جهان نماینده نداره، از لحاظ سیاسی، فرهنگی، کلتوری، علمی و تحصیلی افغانستان هر روز یک و دو دهه به عقب میرود و مسائل دیگر خیلی زیادی است که یک کشور در قرن 21 اگر در جهان نباشد، با وجودیت آن موجودات سیاسی، موجودات اقتصادی و تعلیمی و فرهنگی در جهان نداشته باشد، این ضررات است که اگر افغانستان به رسمیت شناخته نمیشد. برای به رسمیت شناختن افغانستان، ساختار سیاسی، حاکمیت فعلی طالبان، وضعیت کنونی در افغانستان باید تغییر یابد. یک ساختار سیاسی آنجا به وجود بیاید که مشروعیت داخلی اولا و بعدا مشروعیت خارجی داشته باشد.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. پس از هفته ها شماری از زنان معترض در کابل در آستانه نشست دوحه راهپیمایی اعتراضی را در کابل راندازی کردند. آنها از سازمان ملل متحد خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. این در حالی است که اخیراً برخی از زنان فعال هشتگ طالبان را به رسمیت نشناسید ایجاد کردند. فائزه ابراهیمی موضوع را دنبال کرده.
زنان معترض در کابل پس از هفته ها خاموشی و در آستانه نشست دوحه امروز شنبه در کابل برای عدم برسمیت شناختن طالبان از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد دست بر راهپیمایی زدند. جولیا فارسی از زنان معترض در کابل میگوید که این اعتراض پس از چاشت روز شنبه برگزار شده که در آن زنان خواستار عدم برسمیت شناختن طالبان از سوی سازمان ملل متحد شدند. او بر رادیو آزادی گفت:
دلیل از این اعتراض این بود که سازمان ملل باید طالبان را به رسمیت نشناسند و نشستی که در دوحه به خاطر به رسمیت شناختن طالبان صورت میگیره این را ما تحریم میکنیم و اجازه را میدیم که حقوق زنان افغانستان نادیده گرفته شود و اگر قرار باشد که سازمان ملل طالبان را به رسمیت بشناسند، زنان افغانستان آرام نمیباشند و اجازه نمیدن که حقوقشان پامال شوند.
شهلا عارفی و لیلا بسیم دو تن از زنان معترض که در اعتراض روز شنبه در کابل شرکت کردند به رادیو آزادی گفتند:
زنان یک بار دیگه امروز با جاده ها ریختن، با آواز بلند خواستار ازی شدند که سازمان ملل متحد، جامعه جهانی نباید طالبان را به رسمیت بشناسند و این نکته را اضافه کردند که به رسمیت شناختن طالبان به رسمیت شناختن تروریسم است.
این گروه به رسمیت شناخته شده واقعا جفا است برای سرنوشت مردم افغانستان، خیانت است برای 36 میلیون نفوسی که در افغانستان زندگی میکنه. میبینیم که هیچ زنی دعوت نشده و این واقعا کاری است که مردم افغانستان با ویژه زنان افغانستان مایوس کرده و ناامید ساخته.
این در حالی است که اخیراً شماری از زنان در صفحات اجتماعی با انتشار ویدیو و ایجاد هشتگ طالبان را به رسمیت نشناسید اعتراضاتشان را بیان کردند. هدا خاموش یکی از فعالان حقوق زنان میگوید که زنان هنوز به نشست دوحه دعوت نشدند و شماری از زنان از طریق رسانه‌های اجتماعی سعی می‌کنند صدایشان را به جهانیان برسانند.
در نشست پیشرو حضور زنان هست و انکار شده است و حضور سازمان ملل و نماینده‌های جهان در اونجا همچنان حضور طالبان که در آغاز به نوعی انکار شده بود اما اکنون سران طالبان در اونجا دیده می شود. ما به این نتیجه رسیدیم که بتانیم از هر راهی ممکن که هست بتانیم صدای خودمان را برسانیم. ترس بر این است که در این نشست راه‌های زیاد و فرصت‌های زیادی برای طالبان باز شود به خاطر به رسمیت شناختنشان.
اما استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه در پاسخ به این گونه نگرانی ها گفت که از طالبان در نشست دوحه دعوت نشده و در این نشست تنها از نمایندگان بین المللی دعوت شده که با موضوع افغانستان سر و کار دارند. خواستیم واکنش مقامات حکومت طالبان را در اعتراض زنان داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این در حالی است که اظهارات چند پیش امینه محمد معاون منشی سازمان ملل متحد در مورد این که در نشست دوحه درباره گام‌های اولیه چگونگی به رسمیت شناختن طالبان صحبت خواهد شد، واکنش‌های را به همراه داشت. اما استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد موضوع بحث بر سر رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست دوحه را رد کرده است. نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان با حضور سرمنشی این سازمان و نمایندگان 22 کشور جهان در روزهای اول و دوم ماه مه در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. در این نشست درباره مسائل امنیتی افغانستان، حقوق بشر، از جمله محدودیت‌های وضع شده بر زنان نیز بحث خواهد شد.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که آغاز حمله متقابل این کشور با تحویل دهی تیارات جنگی مرتبط نخواهد بود. این اظهارات دیروز 29 اپریل پس از آن صورت گرفت که شهر سوستوپل در اشغال روسیه شاهد یک آتش سوزی بزرگ بود و یک روز قبل از آن در نتیجه حملات هوایی روسیه حداقل 25 فرد ملکی در اوکراین کشته شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تا اکنون بارها از متحدان غربی خود خواسته که تیارات جنگی را در اختیار اوکراین قرار دهند تا توانمندی هوایی خود را تقویت کند. زلنسکی دیروز در مصاحبه با شماری از خبرنگاران کشورهای شمال اروپا گفت که تیارات جنگنده مدرن کمک بزرگ خواهند بود، اما حمله متقابل اوکراین با تحویل دهی همچو تیارات مرتبط نخواهد بود. در 28 اپریل پس از آن که به مفکن‌های استراتژیک که روسیه حداقل 25 فرد ملکی را در اثر حملات هوایی در سراسر اوکراین کشتند، زلنسکی گفت که در ضد حمله تأخیر نخواهد کرد و حتی قبل از اینکه اوکراین تیارات F-16 ساخت آمریکا یا چیزی دیگر داشته باشد ضد حمله را آغاز خواهد کرد. این در حال است که دیروز شهر سوستوپل، بندر اصلی در منطقه کریمیای اوکراین که به طور غیر قانونی با روسیه ضمیمه شده، شاهد یک آتش‌سوزی بزرگ بود. شهر سوستوپل محل استقرار ناوگان بحیره سیاه نیروهای روسیه است. میخائیل رازواژایف والی تعیین شده توسط مسکو در شهر بندری سوستوپل تحت اشغال روسیه روز شنبه پس از آتش سوزی گسترده‌ای که در یک ذخیره نفت در کریمیا صورت گرفت به خبرنگاران گفت:
در حال حاضر وظیفه اصلی مسئول نگه داشتن سایر ذخایر نفت از آتش است. در نتیجه حریق 4 مخزن سوختند. در بقیه منطقه آتش سوزی موضوعی شده است و خاموش ساختن آن ادامه دارد.
به گفته میخائیل رازواژایف این آتش سوزی ناشی از حملات شبانه تیارات بی پیلوت بوده است. اما یک سخنگوی اردوی اوکراین گفته که او هیچ اطلاعات در دست ندارد که نشان دهد کیف مسئول آتش سوزی اخیر در شهر سوستوپل باشد، که یک روز پس از موج گسترده حملات روسیه بر اهداف ملکی اوکراین و کشته شدن حداقل 25 فرد ملکی صورت گرفته است. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
افغان های مقیم عربستان سعودی از بلند بودن بهای تکت طیاره یا هواپیما شکایت دارند. آنان با شکایت از روزهای سخت مسافری میگویند 1.5 سال می شود که توان خریدن تکت طیاره را ندارند تا به افغانستان رفت آمد کنند. آنان به رادیو آزادی گفتند این موضوع را زمانی که رهبران طالبان به مکه و مدینه جهت ادای حج عمره رفته بودند شریک کردند، اما به گفته آنان کدام نتیجه مثبت نداشته است. در این حال وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید به اساس قوانین بین المللی آنان به تکت طیاره ها نرخ تعیین کرده نمی توانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ازادگل منگل در شهر جده رانندگی می کند و می گوید بیش از یک سال است که خانواده خود را از نزدیک ندیده است. منگل به رادیو آزادی گفت مسافری برایش بسیار سخت است، اما از نهایت مجبوریت این وضعیت را در هوای گرم سعودی تحمل می کند تا خانوادهش در افغانستان زندگی نسبتا آرام داشته باشد. او می گوید از 1.5 سال به این سو تلاش دارد که برای دیدار خانواده خود به افغانستان برود، اما با دلیل افزایش تکت هواپیما توان گرفتن تکت را ندارد.
جمهوریت فو وقت که تکت شپک ساوا و ساوا انتر
در زمان جمهوریت قیمت تکت ها بین 600 تا 700 و یا بیشتر از آن 800 ریال. پس از حاکمیت نظام امارت در پروسه تکت ها مشکل ایجاد شد. زمانی که رهبران امارات برای ادای حج عمره به عربستان سعودی آمدند، ما همراهشان در مکه و مدینه ملاقات کردیم و در مورد این ظلم برایشان گفتیم، اما آنها گفتند که یگانه منبع عایداتیشان شرکت آریانا است.
با گفته او شرکت های هوایی آریانا یک شرکت دولتی است و مقام های طالبان می توانند بالایشان صدا کنند که قیمت ها را کاهش بدهد، زیرا با گفته او آنان با مشکلات زیادی روبرو هستند. عمر وهاج یکی دیگر از افغانها که در شهر جایزان عربستان سعودی مزدورکاری میکند و با گفته خودش بیش از 2 سال میشود نزد خانوادهش رفته نمیتواند. او به رادیو آزادی گفت تا حال چندین بار اراده رفتن به کشور را کرده، اما هر باری که از قیمت تکت ها پرسان میکند دوباره از تصمیمش صرف نظر میکند.
بیشتر برادرها به شمول خودم کشور را ترک کرده و در این شرایط سخت اینجا مصروف کار هستند تا برای خانواده هایشان یک نفقه حلال پیدا کنند. زمانی که اراده سفر به کشور را میکنند تکت ها به اندازه قیمت است که گویی به آسمان حرف میزنند. از مسئولان توقع داریم که این موضوع را به گونه درست بررسی کنند.
آنان میگن قیمت تکت هواپیما از جده تا کابل 2200 ریال و از ریاض تا کابل 2500 ریال است که در تناسب با گذشته قیمت ها حالا دو برابر بالا رفته است. این اطلاع یکی از فروشندگان تکت در کابل است. او موضوع بلند رفتن بهای تکت هواپیمای مختلف را تایید می کند، اما در مورد عوامل آن چیزی نمی گوید.
برابر تحولاتی که در افغانستان پیش گرفت تاثیرات زیادی را بالای پرواز ها و قیمت تکت ها گذاشته. تا این کابل بچه که در سال حدود $150 بود فعلا در قیمت های $530 یا هم بالاتر از پیدا می شود.
تلاش کردیم در این باره با مسئولان شرکت های هوایی صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که بلند رفتن بهای مواد سوخت در سطح جهان سبب شده است که بهای تکت هواپیما هم افزایش یابد. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
زمانی که قیمت ها بلند می روند ما بالای آن کنترل می کنیم، اما به اساس قوانین بین المللی برای آن نرخ تعیین کرده نمی توانیم، به خاطر که بازار عرضه و تقاضا است. دلیل دیگر بلند بودن قیمت مواد سوخت هم است که نسبت به گذشته 3 برابر بلند شده است. اما اگر نرخ ها به گونه کمرشکن بلند می شود، در این مورد اقدام می شود، با شرکت ها صحبت می شود تا در بهای تکت ها برای افغان ها تغییر بیاورند.
اما عنایت الله احدی آقای امور اقتصادی می گوید بازار زمان آزاد بوده می تواند که خریدارها رضایت داشته باشند.
ساعت زمان بازار و آزاد بالا می رود که مطالبه و همچنان مشتری ها رضامند باشد و مردم و حکومت از هم تفکیک شود، یعنی با مردم باید هم داده شود، نرخ ها باید پایین بیاید و مردم ها بتواند از این بخش استفاده.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده و بیشتر جوانان به خاطر دریافت کار در تلاش رفتن به کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان هستند. برخی از آنها با رفتن از راه‌های قاچاقی با خطرهای زیادی از جمله مرگ مواجه می‌شوند و برخی دیگر مانند عزت گل منگل و عمر وهاج که به کشورهای منطقه رفتند به دلیل بلند بودن بهای تکت هواپیما سال‌هاست که نمی‌توانند خانواده خود را ببینند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها.